بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه مخاطبان عزیز. من مهدی مشهدی هستم، اینجا استدیو ابناست. در این پادکست گذری داریم بر اتفاقات جهان در روزهای اخیر. تو این بخش خدمت های سجادی فر هستیم که پژوهش دادن توی حوزه آمریکای لاتین و میخواییم راجع به اتفاقات ونزوئلا صحبت کنیم. ونزوئلایی که این روزا روی بورس اخبار آمریکا قرار گرفته و ترامپ هر از گاهی، یعنی یه جوری شب خوابش نمیبره، یه تیکه به ونزوئلا نندازه، یه دست نواش نبره سمت ونزوئلا، و این باعث شد که توی اخبار ایران هم جدای از اینکه حالا از قبل یه توجهی به ونزوئلا بود، تنش طلبی ترامپ میشه گفت، نمیدونم اون تعبیر درسته یا نه، شما اصلاح بفرمایید. تنش طلبی ترامپ باعث شده که توی خبر فارسی، توی خبر ایران هم یه توجه بیشتری به این قضیه بشه. اول یه کلیت از قضیه بفرمایید که ورود پیدا کنیم به جزئیاتش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم، شنوندگان محترم. بله، ونزوئلا کشوری بوده که در عقبه خودش شاید میتونستیم بگیم یکی از پر رونق ترین کشورهای آمریکای لاتین بود، اما خب از دوره‌ای که آقای چاوز اومد سر کار و بحث ملی شدن صنعت نفت رو پیش کشید، در واقع اینجا بود که با آمریکا یک تقابل جدی صورت گرفت و این توی سال 1999 بود تا سال 2013 که مصادف شد با همون دوره های احمدی نژاد و اون اتفاقایی که شنوندگان خودشون بهتر میدونن. خب ونزوئلا رسما وارد یک جنگ سرد شد با آمریکا توی اون دوره و این مرجب به یه سری تحریم ها شد. متاسفانه آقای چاوز زیاد عمری نکرد. آقای چاوز چهره خیلی کاریزماتیکی داشتن و مردم ونزوئلا انصافا ایشون رو قبول داشتن و خیلی محترم. بعد از آقای چاوز آقای مادورو اومد و خب رئیس جمهور بعدی شد. آقای مادورو اون کاریزمای آقای چاوز رو نداشتن از نظر من، اما خب تلاش خودشون رو کردن تو این سالها و سعی کردن اون سیاست‌های ضد امپریالیسمی که آقای چاوز بنیانگذارش بود میتونیم بگیم در ونزوئلا ادامه بدن. اما خب توی این دهه‌های اخیر، مخصوصا دهه که نمیشه بود، در این سال‌های اخیر مخصوصا با دور دوم آقای ترامپ، این اختلاف‌ها به جایی رسیده که دیگه این خطوط موازی دارن همدیگر رو قطع می‌کنن، یعنی به جایی رسیده که کار به لشکرکشی نظامی کشیده و حالا اون میگن پرشورترین و میتونم بگیم پرتعدادترین استقرار نظامی آمریکا توی دریای کارائیب برای شامل داریم شاهدش هستیم و این خب خیلی برای کشوری آمریکای لاتین خودش باعث شگفتیه که چرا آمریکا اینطور با تمام قوا اومده دور ونزوئلا و تهدید میکنه. خب البته این هم صحبت داره که در ادامه بهش میپردازیم.
درسته. شاید برای مخاطب فرستان یه زده تیز باشه که خیلی یهویی این اتفاق افتاد، ولی وقتی تاریخ شده میبینی ببینی که خیلی هم یهویی نیست، یعنی از قبل هم این تنش ها وجود داشته. الان شدت بعد نظامیش شدید شده، ولی از قبل کلیت تنش ها وجود داشته. ترامپ ادامه داره که این قضیه برای برخورد با کارتل های مواد مخدر، خب ظاهرا بخشش هم راست میگه، یعنی بخشی از این مسئله واقعیت داره که قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر از فضای آمریکای لاتین و همچنین از ونزوئلا استفاده میکنن برای قاچاق مواد مخدر به آمریکا. البته اینکه این بخشی چقدر واقعا مؤثره توی این قضایا، اینو حالا از شما میپرسیم که چجوریه. و حالا مسئله بعدی هم مسئله مهاجرتی که بعدش از اون سوال بفهم.
در رابطه با مواد مخدر، رئیس جمهور کولومبیا نکته خیلی خوبی رو گفتن و شاید بگیش گفت بهشون که خیلی چیزها رو مشخص کردن. گفتن که توی دنیا دو اعتیاد وجود داره، یه اعتیاد به مواد مخدر و یه اعتیاد به الکل. مواد مخدر رو چون میندازن گردن کشورهای دیگه خیلی بهش جدی برخورد میشه، اما اعتیاد به الکل که جریان ساز این قضیه خود کشورهای اروپایی مخصوصا امریکا هستن، این هیچ تأثیری روش نداره و همچنان داره به قدرت قربانیان خودشو میگیره. و آقای پدرو میگفت این دورویی و ریاکاری امریکاست که اونقدر که داره روی مواد مخدر تمرکز میکنه، روی اون مواد مخدر خودشون که مشروبات الکلی باشه و یکی از میشه گفت تولید کننده های انبوه این قضیه خود امریکاست، دقتی نمیکنه. این قضیه مواد مخدر فکر میکنم خیلی چیش میگم خیلی زرد باشه، حتی بین خود طرفدارهای امریکایی هم میدونن این کاملا یک بهانه است که یک توجیهی باشه بر اقدام نظامی آمریکا، وگرنه هیچ وقت توی این سالها ونزوئلا و کولومبیا اینطور تهدید مواد مخدری نبودن. حتی من اخیراً یک نظرسنجی دیدم که 70% آمریکایی‌ها بر این اعتقادند که مواد مخدری که داره وارد امریکا میشه تأثیری روی این قضیه نداره، یعنی مقصرش ونزوئلا و کولومبیا نیستن و با چنج این رژیم حتی این قضیه نه اوضاعش بهتر میشه و نه شاید بحرانی تر بشه. و روی این حساب احساس میکنم خودشون هم فهمیدن بحث حالا مواد مخدر خیلی بحث جدی نیست، اما خب بهانه های دیگه اونقدر قوی نیست که بخواد توجیه این حضور نظامی رو کنه. و احساس میکنم اگه میخواستم بگم خب ما به خاطر نفتش اومدیم، توجیه نداشت، دنبال یک توجیه نظامی گشتن. حالا اون مواد مخدر که معروف هم هست کولومبیا با اون گروه های فارکو که حتی فکر میکنم آقای ترامپ توی دور اولش سر همین قضیه تحریم ها رو شروع کرد، گفت ونزوئلا با گروه های فارک که توی کولومبیا هستن پیمانی بسته با حالا سر همین قضیه.
درسته، کلیتش باهم شما موافقم، یعنی این یه بهانه است، البته بهانه‌ای که وجود داره، یعنی بهانه واقعا
واقعیه، ولی خب
به اندازه‌ای نیستش که بگیم بخاطر این بخواد حمله و این بشه. یه مسئله دیگه که اونم بهش پرداختن مسئله مهاجرت بوده که زمان توی سالهای اخیر خیلی شدید شده، یه عددهای عجیبی اعلام میشه، نمیدونم این عدد ها چقدر صحت داره، عدد 10 میلیون رو مثلا من دیدم که 10 میلیون در زوری مهاجرت کردن، بخش زیادیشون به آمریکا و بخش هم به کشورهای اطراف و اینا، که حالا این عدد توی جمعیت ونزوئلا خب خیلی عدد بالاییه.
بله، بعد از اون فاجعه اقتصادی که حتی منجر شد که پول ملیشون هم از دست بدن ونزوئلا، یعنی امروز با دلار دارن خرید و فروش میکنن تو خود خیابون‌های ونزوئلا، باعث شد خیلی‌ها به خاطر فشار اقتصادی کشور رو ترک کنن، خیلی هم رفتن امریکا. و آقای ترامپ هم فکر میکنم تو این اخیراً یک مهاجرت معکوسی درست کرده و اون مهاجرین ونزوئلا رو داره مجبور میکنه برگردن به کشور خودشون، به همینم صدای اعتراض خیلی رو در آورده که تحت عنوان مهاجرت معکوس دارن ازش اسم میبرن. این هم یکی از معضلات بزرگ یک جامعه‌ای که مشکلات اقتصادی شدید داره و بخش اعظمش هم برمیگرده به همین تحریم‌هایی که خود امریکا برای ونزوئلا باعث بوده و موجبش شده. اما خب بله، این کاملا درسته، خیلی از این آمارها درسته و بخش عمده ای از اعتراضاتی هم که با این مدارو میشه تو حول و حوش همین قضیه مهاجرینه که خیلی تعدادشون عجیب.
ممنون. آخرین سوال، یه مقداری مسئله داخلی خود ونزوئلا یه بتونید بپردازید که حالا خود مادورو چه اتفاقاتی اومد و الان حکومت مادورو داخل با چه مسئله مواجهه، گروه های معارض چه مواجهی باش دارند و توی انتخابات ها مثلا تو وضعیتی رخ داده، بعضی از چیزایی که به ذهنتون میرسه حالا باشه مسئله داخلی در یکی دو دقیقه.
ببینید تو همون اوج دوره فروپاشی اقتصادی ونزوئلا که تورم 1000% فکر میکنم داشتن، آقای مادورو توی انتخابات با یک درصد خیلی بالایی انتخاب شد. همین باعث شد که رئیس جمهور آمریکا بحث این که شاهده این که شما با تقلب رأی آورده بودید و اونجا مطرح کرد. بعد یک رئیس جمهور موقت اگر یادتون باشه خوان وایدر بود ایشون رو معرفی کردن و این قضیه‌ای که دائما به حیثیت چطور بگیم قانونی رئیس جمهور آمریکا حمله میشه همچنان هست و بوده
به
ونزوئلا. بله، اما خب شرایط ونزوئلا طوریه، من احساس میکنم امروز یک آماری میدیدم از خود سایت های ونزوئلا، بیش از نیمی از مردم ونزوئلا خواستار اینن که مداخله نظامی نشه و خودشون تصمیم گیری برای آینده کشورشون کنن، اما متاسفانه بخشی هم هستن که مداخله نظامی رو پاسخگو میبینن توی این قضیه، اما اینها افرادی هستن که بیشتر از پایتخت دور هستن، یعنی مردم پایتخت نشین من فکر میکنم بیشتر طرفدار آقای مادورو هستن، کاراکاس نشین ها بیشتر طرفدار دولت هستن و مخالفین بیشتر خودشون رو توی فضای مجازی نشون دادن، در فضای حقیقی خیابان های کاراکاس و شهرهای ونزوئلا بیشتر چهره های حامیان دولت رو دیده تا مخالفین دولت رو. اما خب چهره های بزرگی توی ونزوئلا بودن که از مادورو خواستن که کنار بکشه، خیلی رسمی کنار بکشه، مثلا این خانومی که جایزه صلح گرفت امسال، میشه گفت جایزه صلح نوبل ترامپ رو ازش دزدید، ایشون هم از مخالفین مادورو هست و مخالفین اختلاف نظامی و جنگ تداخل اون نظامی که
پیش مالیا پولینا ماچادو.
بله بله ایشون و حتی آقای خوان گوایدو هم من یه جا دیدم که ایشون هم مخالف مداخله نظامی هست. اما خب نکته
حالا در تکمیل صحبتی که داشتیم در اینکه خب شاید بیشتر ونزوئلایی‌ها مخالف مداخله نظامی خارجی هستند، اما تنش داخلی هم خیلی شدیده، یعنی بخش مخالفین آیا مادورو خیلی جدی هستند و خیلی گسترده هستند، در اینکه که طرفدارای آیا مادورو هم خیلی جدی هستند و خیلی گسترده هستند، یعنی یه جوری شکاف عمیقی بین بخشی از جامعه در داخل خود ونزوئلا وجود داره.
میشه گفت از بعد از جریان خوان گوایدو و اون اعتراضاتی که شد ما دیگه چهره پررنگی از مخالفین رو ندیدیم، بیشتر در حد نظریاتی بوده که تو فضای مجازی گفته شد و شخصیت‌های مهمی بوده و تا امروز حرکت خیلی پررنگی از مخالفین ندیدیم، برای همین هم خیلی فکر میکنن مخالفین شاید یک مقدار از اون اصولشون پایین اومدن، خیلی سرد شدن نسبت به اون مخالفت جدی که توی اون دوره داشتن، چون میدونید که توی این سالهای اخیر ونزوئلا بخش قابل توجه از اقتصادش رو ترمیم کرده، توی رابطه خودش با ایران مخصوصا اون کشتی‌های نفتی که از ایران رفت و نجات داد در واقع ونزوئلا رو. ونزوئلا یک دوره‌ای اگر تماس می‌گرفتن با پلیس می‌گفتن فلان جا جنایتی شده، پلیس می‌گفت شرمنده ما ماشینمون سوخت نداره یا آمبولانس هامون سوخت ندارن، یک کشور نفتخیز تا اونجا رسیده بود. خب اون کاری که ایران انجام داد، اون کشتی های نفتکشی که فرستاد و خیلی شجاعانه بود و اگر یادتون باشه حتی با هلیکوپتر و هواپیمای نظامی به استقبال کشتی های نفتی ایران رفت های مادورو، تقریبا میشه گفت ایران ونزوئلا رو نجات داد و بعد از اون قضیه ونزوئلا کم کم خودش رو داره احیا میکنه و در مسیر این هست. خیلی هم میگن احتمال اینکه ترامپ اینقدر داره عجولانه تصمیم میگیره به خاطر همین روند رشد موفقیت آمیز ونزوئلا توی این چند سال اخیر بوده و میترسه که جایی برسه که دیگه نتونه حتی با مداخله نظامی ورق ونزوئلا رو تغییر بده.
به عنوان جمع‌بندی در یکی دو جمله به نظرتون چی میشه این تنش ترامپ؟
ببینید پیش‌بینی‌هایی که شده طبق اون سایت‌ها و افراد مهم 10% میگن احتمال چنج رژیم وجود داره توی ونزوئلا و اکثریت میگن که تغییراتی میشه، اما این تغییرات در دولت خود مادورو هست، یعنی دولت مادورو احتمالاً توی خیلی از بخش‌ها راضی میشه که یک سری امتیازاتی رو با آمریکا بده و یک سری قراردادهایی رو با آمریکا ببنده، اما همچنان اینکه کار به مداخله نظامی بکشه و حتی درگیری‌های نظامی صورت بگیره این هم احتمالش هنوز هست، اما خیلی پایین به نظر من به اینجا نمی‌کشه، چون آمریکا هم نشون داده تو این سال‌های اخیر دنبال نمایشی نشان دادن ارتش خودشه، چه در حمله خودش به ایران، چه بعد از اون مانور چین که شما دیدید خیلی تجهیزات خودشون رو نشون دادن بکن توی مانور نظامیشون، امریکا بلا فاصله بعد از اینکه خیلی تحسین کرد مانو به چین و گفت البته تجهیزات نظامی امریکا خیلی قوی تره، مشخصا امریکا دنبال اینه که به دنیا اون تجهیزات نظامیشو نشون بده، فکر میکنم بستر خوبی شد، همه ناواش و هول توی خلیج نشون داد توی کارهای، و بیشتر از این هم بعید میدونم بخواد نفعی از این قضیه ببره و تا اندازه کافی براش مفید بوده همین حضورش.
تشکر میکنم از آقای سجادی فضل عزیز.
خواهش میکنم.
امیدواریم اتفاقات خوبی بده.
انشاءالله.
حالا هم به نظر الله هم همه مناطق دیگه رخ بده. از مخاطبین عزیزم تشکر میکنم. تا اینجای کار ما بودید. انشاءالله تو پادکست های بعدی هم با ما همراه باشید. خدا بسید.